بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحثمون دنباله بحث سال گذشته است که تمام نشد، راجع به خراسانی بود. بالاخره خراسانی آیا از علائم ظهور یا نه، و خراسانی که مطرحه منظور ابو مسلم، منظور ابن طاووس، منظور شخصی است که در آخر الزمان و قبل از ظهور امام زمان میاد و اصولا چهره مثبت، چهره منفی، و اصلا روایاتی که در این زمینه وارد شده مورد تأییده یا نه. بعضی ها احساس می شد که افراط و تفریط، بعضی آنچنان قضیه را مثبت و جدی گرفتن و حالا جزء فرماندهان است و بالاخره خیلی از عملیات را حضرت به دست ایشون انجام میده. بعضی هم میان میگن که مثلا دو تا روایت، هر دو تا روایتش هم مشکل داره. نه این و نه اون. ما ببینیم بالاخره چند تا روایت. یک، از روایات چی استفاده میشه؟ این دو تا. آیا این روایات اعتبار سندی دارد یا ندارد؟ این سه تا. اگر این روایات به حد استفاضه رسید، باز ما نیاز به بررسی سندی داریم یا نه؟ خب به حد استفاضه برسه، چی به حد استفاضه برسه؟ بله؟ اصل خراسانی یا ویژگی های خراسانی کدام به حد استفاضه رسیده؟ خب اولین روایتی که مورد نظر است، من پیشنهاد میکنم عزیزان من این دو تا درس سال قبل رو ببینید که حضور ذهنی داشته باشید همراهتون. الان ما امروز یک مقداری بحث میکنیم، ولی شما بحثا مطالعه کنید که با ذهنیت با بالاخره از قبل مطالعه داشته باشید و بتوانیم زودتر بحث به جایی برسانیم. اولین روایتی که مورد بحث، روایتی است که از امام باقر علیه السلام، و ما این روایت را در بحث یمانی نقل کردیم. روایت اینه، به بخشش که مورد نظر ماست: لابد لبنی فلان من ان یملکو، بنی فلان، الا بنی عباس منظوره، بنی امیه منظوره، لابد لبنی فلان ان یملکو، حکومت برس. فاذا ملکو ثم اختلفو اگر به حکومت رسیدند بعد اختلاف بینشون افتاد، تفرق ملکهم، همین که اختلاف بینشون افتاد حکومتشون از بین میره و تشتت امرهم، دیگه متشتت و از هم گسیخته میشه حکومتشون. خب تا کی؟ حتی یخرج علیهم الخراسانی و سفیانی. این شاهد ماست. ابتدای اختلاف اینها شروع سیر بله نزولی حکومتشونه، تا برسد به سفیانی و خراسانی. هذا من المشرق، سفیانی از مشرق حرکت میکنه. خب توجه بفرمایید، اگر امام اشاره به مشرق کردن رمضان از مشرق، برای تتمه بحث خودمون باید روایات رایات بله سود، روایات من المشرق اون رو باید بررسی کنیم، ببینیم چقدر اعتبار داره و چقدر با این بحث ما ارتباط داره. اعتبار بعدش ارتباط. هذا این خراسانی از مشرقه و هذا من المغرب، اینم از غربه. الارض میکنه امام باقر، روایت از امام باقر. من اول متن بخونم، هذا من المشرق هذا من المغرب یستبقان الی الکوفه، از هم دیگه سبقت میگیرن، پیشه میگیرن که چه کنن؟ به هدف برسن. هدفشون کجاست؟ کوفه. کفر سی رهان، باب سبق و رمایه را مستحضرید. فرسیرهان یعنی چی؟ اون اسبهای مسابقه. گاهی هر دوتا اسب اینا موازی همدیگه حرکت میکنن، نه این میتونه در اون سبقت بگیر نه این میتونه، میشه که فرسیر بله رهان. این دوتا اینجوری هست، هر دو خیز برداشتن، حرکت سریع به طرف کوفه. هذا من هنا و هذا من هنا، یکی از شرق یکی از غرب. حتی یکون هلاک بنی فلان علی ایدیهما، هر دوتا یه هدف دارن و هر دوتا یه کار انجام میدن و آن ساقط کردن حکومت بنی فلان. بنی فلان یعنی کی؟ از روایت دیگه باید استفاده کرد، باید اشاره به عباسیین حکومت اونا. خب اما انهم لا یبقون منهم احدا، یک نفر از بنی فلان را سالم نمیگذارن، چه سفیانیین چه بله سفیانی و چه خراسانی. ولی در خوبت خود همین حکومت بنی فلان مراد حکومت بنی العباس باید باشد، چون سفیانی خود جزء امویینه. بعد امام حالا همین روایته یا چند تا روایت تلفیق شده، چون روایت خیلی مفصله، از صفحه 382 این روایت شروع میشه، بله تقریبا 3.5 بعید میرسه به نظر بس که یک روایت باشد، نه چند تا روایت هست ممکن است که نه روات یا را در هم کمرهنده قرار دادن. ثم قال امام باقر خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنت واحده فی شهر واحد فی یوم واحد، این دیگه وارد چی شدن؟ وارد خصوصیات که اینها در یک سال یک ماه یک روز نظام که نظام خرز دانه های تسبیح که پشت سر هم هستند یتبع بعضه بعضا به اصطلاح پشت سر هم دیگه هستند یکیشون همه دومی هم پشت سر یکی دومی هم پشت سر شد فیکون البعث من کل وجه دیگه گرفتاری چی میگن به اصطلاح از آسمان و ولی زمین از هر طرف دیگه گرفتاریه خب ویل لمن ناواهم مگه کسی میتونه در برابر اینها وایسه وای به حال کسی که در برابر اینها وایسه بعد امام میفرماد که ولیس فی الرایات رایه احدا من رایت الیمانی دیگه در این سه تا پرچم پرچمی از پرچم یمانی هدایتگرتر نیست خب از این ما چه استفاده میکنیم؟ افعال تفسیره یعنی چه؟ یعنی اونا هم همینطور هم؟ سفیانی هم هدایت گره یمانی هم بله خراسان هم هدایت گره است اما این دیگه از همه هدایتگرتر است حالا سفیانی رو ما بگیم اصلا به قرینه روایات و بالاخره قطع سفیانی اصلا بالاخره اهل هدایت نیست اهل ضلالته خب میمونه خراسانی و یمانی یعنی هر دوی اینها هدایتگر ولی ای از او بهتر چی؟ یکی من رایات دیگه قریمه رایات یعنی اونا هم همشون هدایتگر هستن خب روایت را اولین کسی که نقل کرده فضل ابن شازانه ولی در اختیار ما نیست کتابش و مرحوم شیخ طوسی در غیبت از ایشون نقل کرده ولی در کتاب‌های فعلی که در اختیار ما هست کتاب‌های چاپی اولین کتابی که این روایت را نقل کرده است مرحوم نعمانی در کتاب غیبت صفحه 262 باب 14 حدیث 13 خب بعد از اونم این روایت را بله بعد از مرحوم نعمانی این روایت را مختصر بصائر الدرجات نقل میکنه البته نه این روایت چون سه تا روایت تقریبا به همین مضمون نقل میکنه ولی این روایت اولی را بله اثبات الهدات نقل میکنه روایت اولی را صفحه 735 قبل از ایشون نوادر الاخبار نقل میکنه آقای فیض کاشانی صفحه 259 البته خیلی تلخیصش میکنه این دوتا مدرک بعد از این دوتا مرحوم مجلسی نقل میکنه در جلد 52 صفحه 230 یک اختلاف مختصری بعد از اون بشارت الاسلام نقل میکنه اونم مختصر صفحه 82 بعد دیگه آقای بله این از شیعه از اهل سنت بله آقای سلمی در عقد الدرر صفحه 144 باب 4 مقداری از این روایت نقل میکند، در دو جا دیگه هم نقل میکنه. دیگه من از اهل سنت کسی را صفارینی یادداشت کنید، صفارینی در لوائح جلد 2 صفحه 8 اینا نقل میکنند، البته از امام جعفر الصادق و السلام. چی شد؟ این روایت در کتب ما آمده یا نه؟ روایت مرحوم نعمانی. ظاهراً 3 نفر تقریباً معاصر هستند، تقریباً صاحب وافی، صاحب بله وسائل و صاحب بهار. این 3 نفر این روایت را نقل میکنن با مختصر تصرفی. پس متن خوانده شد، مدارک و منابعش هم اشاره شد. حالا ببینیم سندش. ما 2 محور صحبت کردیم، خب، و متن که خوانده شد برداشت هایم از این روایت شد که بالاخره بعضی از ویژگی های شخص، آیا چهرش مثبته، چهرش مثبت نیست، به استناد این اهدا باید بگیم ولی چهره مثبته ولی یمانی از او مثبت تره. خب اجازه بدید ما ببینیم سندش مشکل داره یا نه. بخوانم برای شما. اخبرنا آقای نعمانی میفرماند احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، این مشکل نداره، کرارن گفتی این ابن عقده زیدیه. ما اینجا راجع به ایشون بحث کردیم یا نه؟ بحث مفصل داشتیم راجع به ایشون، فقط اشاره شده ابن عقده زیدیه اما موثقه و مرحوم نعمانی توصیفش میکنه، شیخ طوسی و دیگران، مشکلی نداره آقای ابن عقده و اهل سنت هم قبولش دارن، یه وقتی لازم باشد بحث میکنه. خب ابن عقده میگه که حدثنی احمد بن یوسف ابن یعقوب ابو الحسن جعفی من کتابه، ابن عقده میگه برای ما خوند آقای احمد بن یوسف. ما در جلسه سال گذشته بحث کردیم راجع به این آقا و گفتیم که بله توثیقی درش پیدا نکردیم مگر از راههایی، ولی ظاهرا توثیقی پیدا نکرده. خب بعد از اون او میگه که حدثنا آقای جعفی میگه اسماعیل ابن مهران، ابن مهران میگه حدثنا الحسن ابن علی ابن ابی حمزه. مشکل ما کجاست؟ همین آقاست. حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابیه، حسن از علی ابن ابی حمزه بطانی. علی ابن ابی حمزه بطانی را من قبولش دارم، روایتش هم خودش نه، در جلسه سال قبل اشاره کردیم یک کسی که قریب 700 تا بله روایت در کتب اربعه داشته باشه، این نمیشه گذاشتش کنه، بله کثرت اونم در این حج، اینو ما نمیتونیم بگذاریمش کنار. لذا میگیم که صدق چی داره؟ خبری داره. خودش مشکل داره اما بالاخره روایتش را ما میپذیریم. بحث مفصل شد دیگه، نیازی به اما پسرش چی؟ اونم همینطوره، حسن ابن علی ابن ابی حمزه. این الان من اشاره خواهم کرد. خب متن بخوانم، سند بخوانم. حدثنا حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابیه، از پدر و وهیب میشه چی؟ دو طریق، یعنی حسن از پدر نقل کرده و از یه شخص دیگه به نام وهیب ابن حفص. این دو تا عن ابی بصیر، از ابو بصیر شنیدن. ابو بصیر هم از امام باقر علیه السلام. حالا ضبط هم میکند من مثلا ماه مبارک سوئد بود، شنیدم که یکی از کسانی که قبلا طلبه بوده در قوم، شنیدم البته در حد سماع، بعدم مشکل عریضه پیدا کرده است و بعدم با نمیدونم منافقین رفته است و بعد پشیمون شده رفته سوئد و مطالعات راجع به حسن مهری پیدا کرده است و جوانها را جمع میکند و برشون بحث میکند، اما یه جوری بحث میکنه که تنها امام زمان هم پشت دره به ناس کنیم یه خود دیگه بله یه خود دیگه زبان و صوفیانی هم همینطور نمکی همینطور بخده یقرب الاقصا به لفظ موجزی، شاید هم توقیت هم کرده باشه، من نمیدونم از خودش نشنیدم، ولی دیگه مطالبش از توقیت یه چیزی جلوتر. خب به ما گفتن این ترس این هست که این کسانی که اینجوری براشون تفهیم شده ببرن و دیگه بشون که فردا میاد، خب نه میبره از اصل اعتقادات. خب ما اتیشون خود امسر فردا مؤدبی بود، خیلی مؤدب با معرفت، او میخوام ملاقات کن آمد و دیدم همراهش کتاب معجم رو آورد ای دستش، گفت که از بهتر کتاب‌هایی که من دیدم و این محور درس منه، ایشون فرمودن دیدم صفحه اولش همینجور علامت رو داری که عدد شده، هی گفت و گفت راجعه این کتاب، گفتم خب اعتراف داری که از بهترین کتاب هاست، گفتم بده اینه کی نوشته، گفت نه، گفتم خودم، میکر نوشته نگاهش هست صفحه اولش نگاه کن یا لول نگاه کن، نگاه دید عجب اونجا اسم، گفتم خب حالا اذعان کردی که از این بهترین کتاب هاست و معلوم شد که خودم هم جزو نویسندگان، بله، گفتم این چی میگن مواد خامه، این کسی که بخواد تحقیق کنه این ابتدای کاره، نه که مراحل نهایی باشه. مثال دادم براش مثل آشپزی که بره از بازار سبزی بونم دارم چی میگن بله نخود و لوبیا و اینا تهیه کنه بیاره بده تو آشپزخونه، خیال نکنه که کار تموم شد، اول کار بالاخره اینجور نیست که ما هر روایتی را دیدیم زود تحلیل و زود و اصل مسلم بگیریم قضایه ها را تمام شده فرض بکنیم. بعد پیش گفتن ما یک سال درسی در حوزه مقدسه در حضور فضلای محترم قریب 70 تا چقدر درس شد؟ 70 تا درس فقط تونستیم 4 تا بحث بودم، هی سرتهشو میزدیم تونستیم تا یک سال 4 تا بحثا تنقیح کنیم به یه نتیجه برسیم. خلاصه به این راحتی نیست، هر روایتی را هر کجا دیدیم میگه ما اخباری مسلک هستیم، یکی یک دیگه مسئله تطبیقات راحت نیست، خراسانی فلانیست حتما فلانیست، او فلانی با خودش میگه من نیستم، نه نه حتما هست، حسنی فلانیست که در فلان جا هست، امام زمان هم تو قمه، تو زنبیل آباده. میگم بابا خودش میگه من نیستم، نه خیر هست. خلاص این آدرسش هم میده. گفتم بابا به این راحتی. خلاص گفتم تت، البته این قصه راجب امام زمان ایشون نگفت، کس دیگه گفت. بعد گفتم که مسئله تطبیقات راحت نیست عزیزان من. اهمیت این جلسات و این بحث ها و این مطلب خشخاش گذاشتن ها وقتی نمود میکنه که برخوردن با این سنخ افراد صداقتن داره، یعنی نه که خدای نخواسته میخواد تخریب کنه، حسن فاعلیه، اما چی؟ قبح فعلیه. من از اون ندیدم که سوء نیت داشته باشه، ولی کم له من نظیر. اینا برخورد میکنم به این روایات، جایی هم چکش کاری نشده، تحقیق نشده، تتبع نشده، اصل مسلم میگیرن، بعدش هم تطبیق میدن، بعدش هم خراب میشه. بعدش هم میخواستم برن سوریه سریع زمین بخرند و نمیشه بخرند و خونه بخرند، چون سفیانی میخواد بله اینجوری مباحث رو مطرح کرده بوده. لذا باید یک مقدار اعصاب به دست حرکت کنیم و این روایات را به همش هم که ما نمیرسیم روال و روش بحث در اختیار میگذاریم. اگر با مباحث دیگری هم روبرو شدید به همین نه. خب ما از آقای ابن عقده بگذاریم که مشکلی ندارد، معتبره، ثقه است. از احمد ابن یوسف ابن یعقوب هم بگذاریم که ما بحثش را کردیم. خب از علی ابن ابی حمزه هم بگذاریم، بگیم کثرت روایات دارد. از اسماعیل ابن مهران هم بگذاریم، درست؟ ابو بصر هم که درش بحث نیست، اونی که درش بحثه بله حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنیه. نمیدونم آوردم یا نه. ببینیم این شخص چقدر اعتبار دارد. بفرمایید. آقای نجاشی میفرماید که بله محمد ابن مسعود میگه از ابن فضال راجع به ایشون پرسیدم، سألت علی ابن الحسن ابن فضال عن علی ابن ابی حمزه فطعن علیه، او رو مورد طعن قرار داد. و کان ابوه قائد ابی بصیر، پدرش هم عصا کشه ابو بصیر بود. پس محمد ابن مسعود عیاشیه، صاحب تفسیره. ابن فضال از شخصیت‌های معتبره، ایشون طعن زده و گفته مشکل داره. یک. بله ابن الغزائری گفته که واقفون ابن واقف، یعنی جزء واقفه است، یعنی منحرفون ابن منحرف، ضعیفون فی نفسه، مشکل داره، ضعیفه. و ابوه اوثق من، پدرش از او بهتره. خب ابن فضال میگه اینی لأستحی من الله، شرم میکنم از خداوند عز و جل، ان اروی عن حسن ابن علی، از این آقا روایت نکنم، شرم میکنم از خدا. و حدیث الرضا فیه مشهور، و فرمایش امام رضا نسبت به ایشون معروفه که انت و اصحابک کالحمیر. یا نمیدونم الان تو البته این جزا هم یک اشتباهی شده راجع به امام حسن نسبت به ایشون نفرمودن، نسبت به پدرش فرمودن. خب باز محمد بن مسعود عیاشی میگه از ابن فضال پرسیدن راجع به ایشون، گفت کذاب ملعون. پس مطلب اول را ما از نجاشی نقل کردیم که تا انه، مطلب دوم را از ابن قضایری نقل کردیم که واقفون ابن واقف و ابن فینس، مطلب سوم را از کشی نقل میکنیم. اما همش به یک نفر برمیگرده، یکی ابن فضال، ابن مسعود از ابن فضال نقل میکنن. خب میگه که پرسیدم از ابن فضال راجع به ایشون، فقال کذاب ملعون، این دروغگوه، این ملعونه. رویت عنه احادیث کثیره، روایات زیادی من ازشون نقل کردم. و کتبت عنه تفسیر القرآن کله یا کله من اوله الى آخره، یک دور تفسیر قرآن من ازشون نوشتم. اما الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحد، یک حدیث من ازشون حلال نمیشمارم، نقلشون جایز نمیدونم. خب شما خود ابن فضال رو مراجعه کنید، امشب کتاب های رجالی رو باز کنید، بین ابن فضال همین شخص کیه؟ بله، شخص آقای علی ابن حاتم ابن فضال از شخصیت های معروف شیعه است. البته بعد مشکل انحراف هم پیدا کردن، لذا راجبین ها گفتن خودو ما رواو و ذرو ما رواو، کار به اعتقاداتشون نداشته باشید، اونا مشکل اعتقادی دارن. اما دروغ نمیگن، مخصوصا همین حسن ابن علی ابن فضال. مراجعه کنید، مطالب عجیبی در نجاشی راجع به ایشون هست، حتما ببینید. که میرفتن برای عبادت، گاهی آن سجده های طولانی داشتن تکون نمیخورد، همینجور در حال سجده که پرنده گاهی روی سرش مینشست. خب این آقا گفته است این آقا مشکل داره، حسن ابن علی ابن ابی حمزه مشکل داره. خب بعد میگه که حکالی ابوالحسن عن بعض اشیاخه، نمیگه این کیه، که چی گفته؟ حسن ابن علی ابن ابی حمزه رجل سوء، آدم بدیه. خب باز در زیل ترجمه شعیب عقرقوفی گفتن که ابن مهران محمد غالیه و حسن ابن علی ابن ابی حمزه کذاب. خب تا اینجا معلوم شد که ایشون مذمومه، یا عبارت چی؟ متعون، یا عبارت ضعیف، یا عبارت کذاب ملعون، یا عبارت لا استحل. خب ولی همه اینها از یک نفره، از آقای ابن فضال. دومی که نقل میکنه ابن الغزائری، ابن الغزائری بالاخره کتابش مورد اشکاله. مورد سوم هم که بعض اشیاخیه که ما نمیدونیم کی هست ایشون نقل کرده. پس تضعیفاتش معلوم شد. آیا ببینیم میتونیم توثیقش بکنیم یا نه؟ یک، ایشون در سند کامل زیارات هر کس بگه توثیقات ابن قولوه شامله، بله شامله، یعنی اهم از مشایخ بلا واسس است، همه رو در بر میگیره، هر کسی اینو بگه این آقا میشه ثقه، چون توثیق داره. دو، در تفسیر قمی آمده، هر کس که مبناش این باشد که توثیقات مرحوم قمی و قبول داشته باشد در مقدمه تفسیر، باز این صحیح است. این دوتا. سه، بله، کثرت حدیث داره. 49 روایت، البته به این اسم حسن ابن علی، ممکنه به اسم دیگه باز روایت دیگری هم داشته باشد. این دوتا چند تا شد در توصیفش؟ سه تا. خب 4 کتاب داره. شیخ طوسی میفهمد که لهو کتاب اخبرنا احمد ابن عبدون، یعنی شیخ هم به کتابش تاریخ دارد. آیا اینها کفایت میکنه؟ پس در برابر توثیق خاص نداره. همین هست، لهو کتاب دیگه چی؟ کثرت روایات دیگه، کامل زیارات و تفسیر. کامل زیارات که ما اوائل سال تا اوائل سال قبول داشتیم ولی برگشت، تمام، کفایت نمی کن. تفسیر قمی هم که الحمدلله 2 سال قبل از مبنا برگشته، به جدیت قبول داشته ولی برگشته. مرحوم آقای خویی نه، دارم مبناشون همینه هنوز و طبق مبنای خویی یه توصیفی هم داره. خب داشتن اصل، داشتن بله کتاب، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ داشتن اصل را گفتم، بعضی ها داشتن کتاب بله. شیخ طوسی به ایشون طریق داشته باشد این کفایت میکند؟ مرحوم صدوق به ایشون طریق داشته باشد و به طریقش هم ضعیفه، آیا داشتن طریق کفایت میکنه؟ اینو کفایت نمیکنه. میمونه مسئله کثرت روایات. این کثرت روایات را اگر قبول داشته باشیم تازه میشه چی؟ بله؟ تعارض، معارضه بین اون تضعیفات و این مورد. و السلام علیکم.